بشنویم. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما مهربانان و دوستداران ادب پارسی. شب و روزتان خوش و لحظه هاتان رنگین باد. دوستان، در پگاهی دیگر به پیشگاهتان آمدیم با برنامه قند پارسی. اما پیش از آن نخست به ابیاتی زیبا از ادیب نیشابوری گوش فرا دهید. کیست کاندر پی سودای تو نیست؟ عاشق چهره زیبای تو نیست؟ دلبری نیست به گیتی که ز جان بسته زلف سمن سای تو نیست؟ چهره بگشای که بینی به جهان شورشی جز به تماشای تو نیست. پیش از گفتن نخستین حکایت برنامه، شایسته است نکته ای را خدمتتان عرض کنیم. سالها پیش، یعنی در اواخر دوره قاجار، میرزا علی اکبر خان دهخدا، نویسنده نامدار کشورمان، در نشریه چرند و پرند که صاحب امتیاز آن نیز خود دهخدا بود، مطالب طنز می نوشت. و اما از جمله شخصیت‌های مشهور طنزهای او، شخصیتی ابداعی بود به نام دخو که همچون نصرالدین و بهلول و جوها کارهای شگفت‌انگیز و خنده‌دار می‌کرده است. گفتنی است که دخو تخلص خود زنده یاد دهخدا نیز بوده است. بسیار خوب، بگذاریم و بپردازیم به حکایت‌های امروز برنامه. بله، گویند دخو روزی از کنار استخری می گذشت که هوس آبتنی به سرش زد. پس لباسهایش را درآورد، در آب پرید و سرگرم شنا شد. در این میان دزدی از راه رسید و لباسها را که روی الاغ دخو بود برداشت و فرار کرد. هنگامی که دخو از استخر بیرون آمد، دید لباسهایش روی الاغ نیست. او فکری کرد و ناچار پالان الاغ را روی خودش گذاشت و افسار الاغ را باز کرد و آن را به سوی خانهش هی کرد. در راه خانه تا از دور کسی را می دید، شروع می کرد به چهار دست و پا راه رفتن. مردی از او پرسید: دخو، چرا چهار دست و پا راه می روی و پالان الاغت را بر پشتت گذاشتی؟ دخو گفت: من دخو نیستم، من کرولاقیم که به دنبال مادرش راه می‌رود. در یک شب گرم تابستانی مردی به میهمانی دعوت شد. صاحب خانه در دیگ بزرگی شربت درست کرد و آن را آورد وسط جمع گذاشت و یک قاشق به میهمانان داد و خودش هم یک ملاقه برداشت و شروع کرد به خوردن. او هر ملاقه را که سر می کشید می گفت: آخی مردم از بس که خوردم. مرد که از بستگان میزبان بود با دیدن این صحنه سخت خشمگین شد، بنابراین پیش رفت و ملاقه را از دست او گرفت و گفت:
آهای حضرت آقا، ملاقه را اجالتا بده به ما و اجازه بده یک بار هم ما به جای تو بمیریم جانم.
گویند مردی شکمباره به خانه دوستش رفت. همسر دوستش به منظور پذیرایی از او پرسید: شربت سکنجبین میخورید یا شربت خاکشیر؟ مرد پرخور گفت:
مگه شما فقط یک لیوان دارید؟
زن گفت: نه، لیوان زیاد داریم.
آن مرد گفت: پس لطفاً یک لیوان شربت سکندرین و یک لیوان شربت خاکشیر.
بار دوم مرد خانه از او پرسید: خب دوست گرامی، هندوانه میل دارید یا خربوزه؟ مرد گفت:
هر دوانه.
شکر شکر شبت همه تو دیانه.
گویند زن ظریفی بیمار شده و در بستر افتاده بود و مرد هر شب که از سر کارش می آمد بر بالین او می نشست و گریه می کرد. روزی یکی از همسایگان او را دلداری داد و گفت:
قصه نخور جان من، به امید خدا همسرت به زودی خوب می شود، اینقدر گریه نکن جانم.
ظریف گفت:
اکنون ولو اگذار تا گریه کنم، چون پس از فوت او دیگر گریه نخواهم کرد و او هم کسی دیگری ندارد که برایش گریه کنه.
گویند روزی دوستی از شهر دیگر به شهر دخو رفت و مهمان او شد. دخو او را در شهر می‌گردان تا اینکه به یک تل سیاه بزرگی برخوردند. مهمان از دخو پرسید:
این چیست؟
دخو گفت: عرض کنم خدمتتان، این چاه بوستان است.
مهمان گفت:
چگونه چاه بر روی زمین قرار می‌گیرد؟
دخو گفت: این را تمیز کردند، حالا برگرداندن تا خوش شود.
گویند وقتی تیمور به آقشهر، زادگاه ظریفی، آمد، مجلسی ترتیب داد و بزرگان و دانایان شهر را جمع کرد که ظریف هم از آن جمله بود. پس از صحبتها و تعارفات معمول غذا و شربت آوردند. چون تیمور پیاله شربت نوشید، یکی اشتباه کرد و به جای گوارا گفت مرحبا. تیمور از شنیدن این کلام خشمناک شد و نزدیک بود سر گوینده را از تن دور کند که ظریف خود را به حضور تیمور رساند و گفت:
امیر به سلامت باد، این رسم شهر ماست که پس از نوشیدن پیاله شربت مرحبا میگویند.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. تا درود دیگر، بدرود.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
چشات اشکیه، نمیشه بگی دلیلش چیه، خستگی یارو از این خسته بگی. چی میدونی از غم تو دل تنگ عقاب اسیر، که از دور باید نگاهت کنه گریه کنه دل سیر. حواسم بره، خودم حالم از خودم بدتره، تا دلت از همه چی با خبره. بمیرم برات که هر ثانیه چشمای تو بدره، هوا ابری دل تنگ تو این همه منتظره.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران. بسیار افتخار بزرگی است که در ماه شهریور در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه بشارت باران. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کجا.
یا ربی، یا ربی،
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی‌پور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. تقریبا اواخر دفتر چهارم داستانی رو بررسی میکردیم در رابطه با ملاقات حضرت موسی با فرعون که او رو به حق دعوت کرد. فرعون چون و چرایی داشت در این میان، میخواست حضرت موسی رو تحقیر کنه و مواردی که حالا در برنامه گذاشته بهش پرداختیم. بخشی رسید مربوط به این که وعده ای داد حضرت موسی به فرعون مبنی بر این که اگر تو یک کاری انجام بدی، خداوند گفت من 4 تا کار برات انجام میدم، که اون یک کار چی بود؟ قرار بود که فرعون ادعای الوهیت رو بذاره کنار. از اون طرف چه اتفاقاتی براش رخ میداد؟ مواردی رو ذکر کرد مبنی بر این که عمر درازی خواهی داشت و تنت سالم خواهد بود، یعنی از سلامت و عافیت برخورداری، عجل تو به تأخیر خواهد افتاد، برحال انسانی خواهد مرد، اما نحوه مرگ تو اینگونه نیست که تو ناراحت باشی، بلکه تن خودت مشتاق میشی به اون سمت حرکت کنی. چرا؟ چون اون رو به عنوان یک کشف گنج میدونی. در این میان یک بحثی رو مولانا مطرح میکنه در رابطه با روایتی که پیامبر فرموده بود کسی که خروج از ماه سفر رو به من بشارت بده، یعنی بشارت بده که ماه سفر تموم شد، من به او بشارت بهشت رو خواهم داد، رو مژده به بهشت میدم. حقیقتش این روایت خب در بین شیعیان یک گونه‌ای تعریف شده، در بین اهل تسنن به گونه‌ای دیگه. خب مولانا از اهل تسنن و از شافعی هاست. روایت هم که داره ذکر میکنه مربوط به همون در واقع نگاهی است که در علما اهل تسنن وجود داره. داستانش هم اینه که جبرئیل آمد به پیامبر بشارت داد که تو در ماه ربیع از دنیا میری. خب یه اختلاف وفات هست، اختلاف وفات از نظر تاریخی بین اهل تسنن و تشیع. خب از نگاه اهل تشیع 28 سفر پیامبر رحلت کردن، اما از نگاه اهل تسنن برخی میگن که در ماه ربیع الاول. علت این اختلاف در حقیقت این روایت و این داستان رو شامل میشه، اما نگاهی که مولانا داره مطرح میکنه، منظور از بشارت دادن به اتمام ماه سفر به این معناست که پیامبر مشتاق ملاقات پروردگار، یعنی بر اساس این نوع نگاه داره اون روایت رو تعریف میکنه که از بیت 2585 از دفتر چهارم براتون ابیات رو میخونم، این داستان رو میخونم و بعد دو مرتبه برمیگرده خب به داستان حضرت موسی و فرعون. قوله علیه السلام: من بشرنی به خروج سفرن بشرته بالجنه، که براتون میخونمش. از بیت 2585 از دفتر چهارم، قوله علیه السلام، یعنی قول پیامبر که درود خداوند بر او باد، من بشرنی به خروج سفر، کسی که به من بشارت بده به اینکه ماه سفر تموم شده، بشرته بالجنه، من او رو بشارت میدهم به بهشت. احمد آخر زمان را انتقال در ربیع اول آمد بی جدال. این اشاره به همون روایتی که عرض کردم در اهل تسنن هست که جبریل به پیامبر عرضه داشت که تو رحلت در ماه ربیع الاول اتفاق خواهد افتاد. عرض کردم از نظر تاریخی خورده تفاوت داریم با نگاه اهل تشیع که 28 سفر رو رحلت میدونن. منتخب نگاه مولانا بر اساس اون این داستان رو داره تعریف میکنه که چون خبر یابد دلش زین وقت نقل، عاشق آن وقت گردد او به عقل. یعنی پیامبر علت این که میگفت کسی به من بشارت بده ماه سفر تموم شده، چرا؟ چون مشتاق به ملاقات پروردگار بود در ماه ربیع. چون سفر آید شود شاد از سفر، که پس این ماه میسازم سفر. هر شبی تا روز زین شوق هدی، یعنی هدا، ای رفیق راه اعلا میزدی. پیامبر تا صبح از شدت اشتیاق پیوسته میگفتش که ای رفیق راه اعلا، که این مربوطه به روایتی است درباره رحلت پیامبر که در آستانه وفات پیامبر فرمود که اللهم اغفر لی وارحمنی و الحقنی بالرفیق الاعلا، یعنی خداوند من رو بیامر و بر من رحمت بیاور و مرا به برترین رفیق ملحق فرما، که حالا این رفیق اعلا رو از نگاه مولانا خداونده. گفت هر کس که مرا مژده دهد، چون سفر پای از جهان بیرون نهد، که سفر بگذشت و شد ماه ربیع، مژده‌ور باشم مرو را و شفیع. پیامبر فرمود هر کس که به من مژده بده که ماه سفر سپری شده و بشارت بده که ماه سفر تمام شده و ماه ربیع الاول فرا رسیده، بهش رو به او مژده میدم و خودم شفاعت اونم. این رو هم بدونید که لزوما داستانی که مولانا از روایت ها میاره سند صحیحی نداره، منتها خب حالا برداشت مولاناست دیگه، اون نکته معرفتی خودش رو میخواد بهش بپردازه. او کاشه یکی از اصحاب پیامبر بود، اومد به پیامبر گفتش که ماه سفر تموم شد، یعنی بشارت داد پیامبر رو به این که ماه سفر تموم شد و ماه ربیع رسید. خب اینا ماه رو نگاه میکردن، بحث ماه، گفتن که آقا ماه سفر تموم شد. گفت او کاشه سفر بگذشت و رفت، گفت که جنت تو را ای شیر زفت. پیامبرم گفتش که ای شیر ستور، بهشتم از آن تو باشه، یعنی بشارت دادی به من به ربیع الاول و اتمام سفر، من هم بشارت میدم تو رو به بهشت. دیگری آمد که بگذشتان سفر، گفت او کاشه ببرد از مژده بر. یه نفر دیگه بعدش اومد گفتش که یا رسول الله، ماه سفر تموم شده و ماه ربیع الاول اومده مژده، که پیامبر فرمود او کاشه قبل از تو اومد گفت و اون بشارت بهشت رو او برد. پس رجال از نقل عالم شادمان و از بقای شادمان این کودکان. اینجا برمیگرده به همون موضوعی که مد نظرش بود مولانا. از این حکایت نتیجه میگیره که اولیاء خداوند اهل الله از رحلتشون از این دنیا شادمانن. عرض کردم که مولانا استفاده میکنه از صحبت امیرالمومنین: اشتیاق من به مرگ از اشتیاق فرزند یک بچه به شیر مادر، به پستان مادر بیشتره. از این زاویه داره نگاه میکنه مولانا. پس رجال از نقل عالم شادمان، یعنی از انتقال این عالم شادمان، و از بقایش شادمان این کودکان. اما دنیا پرستان کودک صفت از اینکه تو دنیا باقی هستن شادمانند، یعنی اولیاء خداوند از رفتنشون، از نقل عالم شادمانند، اونا از موندن شادمانند. مرغ کور پیش او کوثر نماید آب شور. اینا که آب شیرین و گوارا رو ندیده، خب در نظرش آب حوض آب خوبیه، چون اونها آخرت رو ندیدن به دنیا شادمانند. اما اولیاء خداوند چون آخرت رو میدونن چیه، به انتقال از این دنیا به اون دنیا شادمانند. اینجا برمیگرده به داستان گفتگوی حضرت موسی با فرعون، که موسی داشت فضیلت‌های چهارگانه ایمان رو برای فرعون شرح میداد. همچنین موسی کرامت میشمرد که نگردد صاف اقبال تو درد. گفت اینا رو برای تو گفتم که تا شراب زلال سعادت تو دردآلود و ناصاف نشه. یعنی این که گفتم چهار وعده خدا بهت داده، اینها حالا مربوط به دنیاست به اندازه که تو میفهمی، اما در واقع در باقی چیزهای دیگه این هست که تو الان اون رو نمیتونی درک بکنی. فرعون اینجا پاسخ داد که گفت احسنت و نکو گفتی، ولیک تا کنم من مشورت با یار نیک. اینجا فرعون گفتش که بسیار خوب، این وعده های تو رو شنیدم، که این چهار تا وعده ای که گفته بودی، که سلطنتت باقی خواهد موند، عمر دراز خواهد بود، نمیدونم صحت و عافیت خواهی داشت و غیره، اما از اون طرف اجازه بده که من مشورت کنم. میخوام مشورت کنم با یک نفر، که حالا فرعون میخواد اینها رو با کی مشورت کنه. در گام اول میره با آسیه همسرش مشورت میکنه. مشورت کردن فرعون با آیسیه، یعنی همون آسیه، در ایمان آوردن به موسی علیه السلام. اول اومد به همسرش آسیه گفت، گفتش که موسی اومده یه همچین پیشنهادی کرده که من از ادعای الوهیت دست بردارم، در عوضش این اتفاقات برام رقم میخوره، سلطنت کامل خواهم داشت هم در این دنیا هم در اون دنیا، نمیدونم مثلا عمر طولانی خواهم داشت، عمر با صحت خواهم داشت و خیلی چیزای دیگه. ادامه داستانش رو براتون در برنامه بعدی خواهم خوند که مشورت فرعون با همسرش آسیه به کجا رسید. تو برنامه بعد شما عزیزان به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کار گشا می شود.